بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که این آیه شریفه انما النسیء زیادة فی الکفر اولا مفادش چیه و ثانیاً آیا با این روایات ان الله فرض علی اهل الجدل فی کل عام آیا با این ارتباطی میتونه پیدا بکنه یا خیر؟ یعنی این دو تا بحث مهم در اینجا باید کاملا روشن بشه تا بعد ببینیم این فرمایش مرحوم آقای قدس سره درسته یا خیر. در مورد آیه نکاتی رو عرض کردیم و اینطور بیان شد، خلاصه و جمع‌بندیش اینه: این نسی یا ظهور در خصوص تأخیر این تحریم در اشهر حرم داره، یعنی دائرش مربوط به اشهر حرمه و بحث در تأخیر تحریمه، تحریم رو از ماه محرم به ماه صفر تأخیر بیندازن، یا این هست یا اینکه بیایم بگیم انما النسیء اطلاق داره، هم نسیع در شهور اشهر حرم رو شامل میشه و هم نسیع در حج رو. گفتیم با یک نگاه اصولی میشه قائلی بیاد بگه آقا این هم نسیع اطلاق داره و در نتیجه یحلونه آمن یکی از بیان یکی از مصادیق این اطلاق باشه. این رو به عنوان یه احتمال عرض کردیم، اما در نهایت گفتیم نمیشه این استظهار کرد. اونی که ظاهر آیه است این است که این یحلونه تفسیر برای نسیحه، یعنی خدای تبارک و تعالی در این آیه شریفه تنها همین نسیع را اراده کرده. ولو ما یک نسیع دیگری به نام نسیع در حج داریم، عرب دو تا نسیع داشته، یکی نسیع در اشهر حرم، یکی هم نسیع در حج، ولی با این بیان که این یحلونه بیان است و تفسیر است برای این نسیع، خدای تبارک و تعالی از این نسیع در این آیه همین رو اراده کرده. کدومش با بیانه؟ چرا؟ اتفاقا فرمایش علامه این بود که اصلا نسیه در حج نسیه نیست. بله چرا؟ بله خب نه، ببینید به این بیان که ما بگیم بالاخره اینا ذل حج رو تأخیر میانداختن به محرم، یعنی فرض بکنید ذل حج واقعی رو در ذل حج انجام نمیدادن، قرار نمیدادن، این رو میانداختنش در محرم. عرض کردم اشکال علامه اشکال خوبی هم هست، ولی اطلاق نسی و استعمال نسی درش شده، یعنی تو کلمات، تو تاریخ، تو روایات ما وقتی فحث میکنیم، حتی تو کلمات فقهای خود ما تعبیر به نسی در حج شده. لاغلش این بوده انسان مثلا ذل حجه باید حج رو در این ذل حجه در این زمان معین انجام بدن، حج رو منتقل میکردن به محرم، محرمش بودن ذل حجه. با تکلف باید گفت، یعنی حق با مرحوم علامه است، ولی بالاخره این نحوه این استعمال وجود داره. علایانه ببینید، واقعا من خیلی تأمل کردم در این آیه و هرچی هم تأمل کنیم باز آدم میفهمه که نیاز به تأمل بیشتر داره. یعنی الان شما هم خودتون باز بعد از این درس واقعا فکر کنید به چه نتیجه میرسید از نظر ضوابط اصولی به نصیح. ما دو تا نصیح داریم، نصیح شهر اشهر حرم، نصیح در حج. میگه آقا انما النصیح اطلاق داره، همه اینا رو شامل میشه و همش هم زیادتون فی الکفره. شما حج رو برید تو ماه محرم انجام بدی، اونم زیادتون فی الکفر. اصلا چه بسا این زیادتون فی الکفرش از این که شما ماه حرام رو از محرم به سفر منتقل کنی بیشتر باشه. ولی آیه چون یحلونه عنوان بیان نه عنوان ذکر مصداق، ولی ما احتمال داریم اول این عنوان مصداق باشه، ولی بیان برای نصیحه. فیحلونه عاما و یحرمونه عاما، این بیان برای نصیحه. لذا استظهار این است که در این آیه خدای تبارک و تعالی از این نصیحه همین نصیحه در اشهر حرم رو میخوان اراده کنن. خب حالا اینجا باز قبل از اینکه اون مطلب دوم رو عرض بکنیم، یه دو تا یا شاید هم بیشتر مطلب هست که راجع به نصیحه هست. من در ذهنی که داشتم مطالعاتی میکردم دیدم اینا رو اینجا بیان کنیم خوبه. یه مطلب این است که در روایات وارد شده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مجموعاً 10 بار یا 20 بار حج انجام دادن. راجع به تعداد حج رسول خدا در کافی شریف جلد 8 صفحه 158 ابن ابی یعفور از امام صادق نقل میکنه حج رسول الله صلی الله علیه و آله 10 حجات 10 حج. بعد داره مستسرن به صورت مستور و مخفیانه، مستور بوده. در بعضی از نسخ داره 20 حجات 20 حج. خب اینجا این بحث واقع شده که این مستسرن یعنی چی؟ حالا راجع به 10 تا یا 20 تا، چرا 10 تا یا چرا 20 تا؟ بعضی هم میگن 10 تاش مال قبل از بعثت، یه مقدارش مال قبل از بعثت، یه مقدارش مال بعد از بعثت. ولی این سبب در استتار این چی بوده که به صورت مستور و مخفیان انجام دادن؟ مرحوم فیض در وافی یه مطلبی رو نقل میکنه که معلوم شد که اصل این مطلب مال عرض میشود که صدوق یا والد صدوقه. بله، حالا اون مطلب مرحوم صدوق مطلب دیگه ایه. مرحوم فیض این رو نقل میکنه، میگه لعله ما قیل ان انه کان لعجل نسی فان قریشا اخروا وقت الحج والقتال. قریش وقت حج و قتال رو تأخیر انداخت، بعد اشاره میکنه به این انما النسیه زیاده من فی الکفر فلم یمکن للنبی ان یخالفهم. مثلا پیامبر رو همون ذلحجه واقعی میرفتن حج، بعد قریش چون حج رو تأخیر میانداخت اون ذلحجه واقعی فرض کنید که یه ماه دیگه میشد، یعنی اون ذلحجه ظاهری طبق بیان خود قریش میشه مثلا ما رجب، اونا تو رجب میرفتن حج انجام میدادن، پیامبر اون ذی‌الحجه واقعی انجام میداد، نظام میخواست با اینها مخالفت عملی نکنه و مثلا نزاعی فلم یمکن للنبی ان یخالفه هم، لذا فیستتر یا یستسر روحو مستور نگه میداشت حج خودشو. خب این یه مطلب که خب این ممکنه بعدن هم سوال بشه که خب پیامبر 10 تا حج مستسرن، چرا مستسر؟ مرحوم فیض حرف خوبی هم هست، این وقتی که ایشون ذکر کرده حتی میکنه لعله ما قیله، شاید دیگران قبل از فیض گفتن این رو، که این روی مسئله نسیه در حج بوده. این یک نکته. دوم عرض میکنم که راجع به ابتداء حمل خود پیامبر هست که عرض میکنم که آمنه مادر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه زمانی شروع هم نسبت به پیامبر رو داشته، روایت ها مختلفه. در یه روایت هست که حملت بهی امه ایام تشریق، یعنی اون 3 روز ذی‌الحجه، خب 3 روز ذی‌الحجه 10 و 11 و 12 ایام تشریق، بعد از اون برم اتفاق شیعه و سنی هست که پیامبر در چه ماهی متولد شده؟ ربیع الاول. حالا یا ربیع الاول، ما ها میگیم 17، اهل سنت میگن 12. خب از ذی‌الحجه تا ربیع الاول، اگر ربیع الاول همون سال بوده میشه ذی‌الحجه، ذی‌قعده، محرم، صفر، ربیع الاول، 5 ماه میشه، در حالی که اجماع همه هست که اقل هم چیه؟ 6 ماه. اگر بگیم ربیع الاول سال آینده میشه، میشه 1 سال و 3 ماه، در حالی که این با اجماع شیعه مخالفت داره. سنی ها میگن که اقصل هم 2 سال هم میتونه باشه، اونا دارن این رو. عرض میکنم که ولی شیعه قبول نداره این رو که زائد بر 1 سال باشه، و اگر ما بگیم این ربیع الاول سال بعدش 1 سال و 3 ماه. این 4 سال بوده. حالا یادین دقت کنید این نکته رو، ببینید این راه حلش چیه. این بحث نسی عرض میکنم که یکی از جاهایی که مسئله رو حل میکنه همینه. اصلا من بعدا به ذهنم آمد که حالا البته این مربوط به همون اوائل اسلامه، حالا بعدا هم شاید راجع به ائمه دیگه نشه این رو گفت، اما راجع به اوائل اسلام ها تاریخ بعثت، یکی میگه فلان تاریخ بوده، یکی میگه فلان بوده. مثلا عرض شد که رجب بوده، یکی میگه چه بوده، مثلا ماه دیگه بوده. یکی از مناشه این اختلاف در نقل همین مثلا نسیه، روی یه تاریخ به حسب واقع حساب میکنن میشه ربیع الاول، مثلا روی یه تاریخ به حسب اون نسیه قریشی که قریش نسی رو و تأخیر رو داشته میشه یه ماه دیگه. در همین مسئله اقل الحمل و در اینکه پیامبر در همون ایام تشریق بوده، بل ایام تشریق ذی‌الحجه بوده که من جهت نسیه در حج بهش میگفتن ذی‌الحجه، واقعا ذی‌الحجه واقعی نبوده. عرض میکنم وقت ببینید این سوال و جواب، یکی از کتابایی که آقایون اگر ببینن واقعا کتابای خوبی در کنگره مرحوم نراقی، این کتاب ایشون رسائل و مسائل نراقی اونجا چاپ شده، این همین سوال از مرحوم نراقی شده. مرحوم نراقی هم جوابش رو قاعده نسی مطرح کرده، اون وقت ببینید مثلا فرض خود مرحوم مجلسی هم در همین مسئله ولایت پیامبر رو مسئله قاعده نصیب پیش آمده، از همین راه آمده حل کرده. این بحث در کتاب‌های مختلف عرضت وجود داره که حالا انشاءالله ملاحظه میکنید. پس این دو تا نکته ای که در مورد نصیعه، یکی ده تا حج مستسرن رسول خدا، یکی هم همین حملی که مادر رسول خدا نسبت به رسول خدا داشتن و تاریخ او که از راه مسئله نصیع دنبال میشه. خب
معروف
اینه برای نهی روایت کافی روایت معتبر هم هست. بله بله، اصلا تو ذهن خدا هم همین بود. بله بله، تو ذهن حالا دیگه اون حج علنیه به پیامبر، حتی در مورد عمره داره 9 تا عمره انجام میده پیامبر. در مورد عمره روایات داریم که 9 تا عمره انجام داده. بله، حالا در مورد این عشرین حجاجش بعضی هم میگن برخش قبل البعثه بوده. در مورد این عمرش حالا اینش هم دیگه قید نشده و بعد باز اینجا بیشتر کار بشه. ببینید تو این زندگی نام بعید هم دارم که در زندگی پیامبر تو این زندگی نامه های معروفی که هست این نکات بخوان توجه داشته باشه، ولی معروف هم هست که یه حضرت الوداع بوده و غیر از اونم دیگه نبوده. شاید نمیدونم، حالا ببینید چی فرمین شما. بله، میگم مرحومش فیض در وافی میگه که یه مقدارش قبل از بعثت بوده، یه مقدارش بعد از بعثت بوده. خب ببینید با آمدن اسلام دین نصیح تمام شده دیگه، البته تا نه تا آخر تا بالاخره تو وقتی که جنگ ها بوده و نزاع ها بوده و قریش بر مکه حکومت داشتند و تسلط داشتن، شما تا قبل از صلح و تا قبل از ارمشاد که فتح مکه قریش بوده حکومت داشتن دیگه و هم قاعده نصیحشون رو مطرح میکردن تا قبل از صلح. از کجا اینو میفرمایید؟ خیلی حالا وارد اون نمیخوایم بشیم. حالا اگر ایشالا رسیدیم به حج پیامبر که خودش موضوعی در این کتاب الحج اونجا مطرح میکنیم، عرض میکنم که پس ببینیم ما نصیع رو معناش تا یه اندازه برای شما روشن کردیم و روشن هم کردیم که این انما النصیع و زیادتون فی الکفر این اصلا ارتباطی به مسئله نصیع در حج نداره، ولو نصیع در حج هم یه امر رایجی بین کفار و مشرکین و اینها بوده. خب منتها مطلب دیگر این است که
اینا کافر بودن یا مشرک بودن چجوری این دوباره این کار
کارشون
اصلا بدن
بینیم باشه
زیاده در کفر
میشه؟ چرا دیگه یکی کفر اعتقادی امروز عرض کردم، کفر به الله این هم یک بدعتیست که میگذارم زیاده در کفر میشه. چیزا شما زیاده در ایمان داریم؟ این که زادت هم ایمان هم این هم همینه برای کفر هم داره بگیریم. خب اما مطلب دوم این است که مرحوم آقای خویی میفرمایند این ان الله فرض الحج علی اهل الجدف فی کل عام، این فی کل عام فقط در مقابل این نصیع در حج که عده‌ای در اثر نصیع در حج بعضی از سالها حج انجام نمیدادند و این روایات در مقابل اونه. اینجا ببینید اولا این روایات از ائمه معصومین وارد شده، یعنی از خود پیامبر ما روایت این چنینی در مورد اهل جده نداریم. این روایت مال از طریق ائمه معصومین وارد شده، روایت خوندیم. حالا باز ببینید قبل مراجعه کنید که ائمه که این روایتشون نقل شده عرض میکنم که امام کاظم، امام باقر، امام صادق دیگه در اون زمان اصلا مسئله نصیع موضوع نداشته که بیان بگیم که ائمه در مقابل این کاری که اهل قریش کردن فرمان ان الله فرض الحج علی اهل الجدف فی کل عام. این یک. مگر اینکه بیان اینطور بگیم، بگیم ائمه میخوان آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا رو تفسیر بکنن و میخوان رو خدای تبارک و تعالی در این آیه هم اصل وجوب حج را و هم این که این حج بر مستطیع واجبه و هم این که فی کل عام، مدا فی کل عامش در اون زمان نزول آیه در مقابل نسیع قریش بوده. این اشکال با این جواب قابل دفعه، یعنی اگر کسی این اشکال رو بکنه که آقا در زمان ائمه معصومین اصلا بحث نسی نبوده که آقا هم روایات حمله بر این معنا بکنیم، جوابش است که ائمه در مقام تفسیر آیه بودن، چون در مقام تفسیر آیه بودن لذا از این جهت این اشکال دیگه اشکال واردی نیست. نه نداشته، تاریخ هم رو نمیگه، تاریخ هم رو نمیگه. حالا ایزه فرمایید من از دست نه دیگه چی؟ فی کل آم مربوط به همون لله علی الناس حج البیت فی کل آم هم داره اونجا
میدونم در
دلون آیه اومده نایمده باشه، ولی نه من الان ما دیگه اون بحث تمام کردیم. خدا این اشکال مرحوم آقای کوهی، اولین اشکالی که در اینجا به این راه ایشون وارده است که آیه انما النسیء ارتباطی به مسئله نسیء در حج نداره. بعد ایشون بخواد این روایاتو، حالا اصلا با قطع نظر از اینکه بخواد به آیه انما النسیء توسل کنه، این روایات اگر بخواد حمل کنه برای قضیه نسیء در حج یا قریش که نسیه در حج داشتن، این روایت در مقابل اونه. و اگر کسی بگه این روایت از ائمه صادر شده در زمان ائمه دیگه نسیه قریشی نبوده، جوابش هست که این روایات در تفسیر آیه لله علی الناس آمده و اون از این جهت قابل جوابه. اشکال دومی که هست، خب مرحوم آن خویی اینو مفروض گرفتن که در اثر نسی در بعضی از سالها اینا حج انجام نمیدادن. این از نظر تاریخ روشن نیست، بلکه شاید عکسش باشه. اینا حج رو در یک ماه معینی قرار میدادن که از جهت هوا و مشکلات اینها مشکلی نباشه، ولی هر سال حج انجام میدادن. خود یهود حج دارن اون تا به جای دیگه عرض می شود که، ولی اینا مشتکین در اون موقع می رفتن هر سال عرض شود که مکه حج داشتن. این که بگیم آقا در یک سال اصلا حج انجام نمی دادن، این در کنه معنای نسیه حج نیست. نسیه حج این بود فدا به محرم میگودن زل حجه برسن حج انجام میدادن. چطور ما به این ملازمه داره با اینکه در بعضی از سالها تداخل بکنه و حج انجام ندن؟ بله ایشون یه مطلبی رو مطرح کردن و اون مطلب این بود که آمدن گفتن که عرب آمدن از سال شمسی یاد گرفتن 11 روز رو اضافه کردن به سال قمری و سال قمریشون شد 13 ماه. خب اولا ببینید این یه مطلب دیگری غیر از مسئله نسیه. اینا متاسفانه به حال به نظر من شاید الان اونی که این مقداری که من میفهمم تو کلمات خیلی خرد شده اینجا. یکی راجع به خود آیه بود که ما روشن کردیم آیه رو. دوم یه نسیه در حج بین مشرکین بوده، میگفتن آقا به این ماه میگیم ذلحجه، سال دیگه به این ماه دیگه میگفتن ذلحجه، سال بعد به این ماه دیگه ذلحجه میگفتن. یعنی همون رو تو 12 ماه خودشون میچرخوندن و در نتیجه بر حسب 12 ماه قمری خودشون هر سال حج داشتن، منتها دیگه در ذلحجه واقعی انجام نمیشه. این دو. حالا بگیم آقا مرحوم آقای خویی همونطوری که در تقریراتشون هم آمده، میگن چون عرب می آمدن 11 روز رو اضافه می کردن به سال قمری، و در نتیجه هر 3 سال قمری یه ماه اضافه می شد، می شد 13 ماه. و لازمه قهری این است که گاهی اوقات در 13 ماه یه بار حج انجام می شد، یعنی در 12 ماهش دیگه حج انجام نمی شد. پس در نتیجه این آیه که فی کل روایت میگه فی کل عام نظر به این داشته. خب این منوط به این است که ما بگیم آقا واقعا عرب این کارو میکرده. و ببینید داریم که عرب از یهودی که مجاور خودش بود این رو یاد گرفت، ولی به عنوان این که رسم یک عرب باشه بیان این کار رو انجام بدن ثابت نیست. حالا مرحوم والد ما قدس سر رو در رد بر مرحوم آقای خویی می فرمودن در همون کتاب تفصیل الشریعه شون، فإن الظاهر عدم کون هذا الحساب معروفا عند الاعراب حتی فی زمان هذا، می فرمان این معروف نبوده. عرض می کنم که عند الاعراب، حالا اگر کسی اشکال کنه که نخیر را این تاریخ المفصل، عرض کردم دیروز از کتاب الواضح نقل کردیم، تاریخ المفصل فی تاریخ العرب، اونجا میگه اعراب این 11 روزی که ماه شمسی اضافه داشت گاهی اوقات به سال قمریشون اضافه میکردن، سال قمریشون میشه 13 ماه، سال قمریشون میشه 13 ماه. ولی جواب این است که این رو به عنوان ملاک حج قرار نمی دادن. ما از کجا فقط داریم این کار رو باید می کردن، بله، ولی این که بیان این رو پایه برای حجشون قرار بدن چنین چیزی نبوده. نگاه می کردن هر وقتی شرایطشون و مسائلشون رو در نظر می گرفتن یکی از ماهای قمری رو اسمی می ذاشتن ذی‌الحجه، همین اندازه. اما این که این رو هم می آوردن به عنوان ملاک، حتی ببینید در تاریخ داره که در زمان حج یه نفر بود در هر زمانی مسئول انسا بود، می رفتن مردمش می گفتن انسه نا، اونم مربوط به انسان در اشهر حرامه، او ربطی به انسا در حج نبود. انسا در حج تو همین 12 ماه خودشون می شرخوندن. اگرم عرب اطلاع بر سال شمسی داشته، اما سال شمسی رو معیار قرار نمیداده برای انجام حجش. حالا ایشون میفرمان عدم و کونه ها در حساب معروف هست، به این مخصوصون این معروفی که بخواد مبنای برای حج باشه، ولی اصل این که عرب اطلاع بر ماه شمسی داشته، بسه ماه میلادی هم شمسیه دیگه، حالا عرب بر ماه میلادی هم اطلاع داشته، لذا این اشکال هم به مرحوم آقای خویی وارده که آقا شما ماه شمسی رو میگید عرب داشته اضافه هم میکرده، اما به چه دلیل هم رو ملاک حج قرار میداده تا بگیم در هر 13 ماه یک بار حج انجام میشده و بعضی از سالهای قمری با بعضی از سالهای دیگه تداخل پیدا میکرده؟ اینا دیگه ثابت نیست. یعنی اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن مجرد یک احتماله و این احتمال هیچ شاهدی براش ما نداریم. بفرمید. ذی‌الحجه بود، ذی‌الحجه دو تا حج می شد. ایشون عبارتش خوندی عبارت ایشون رو بود، ببینید ایشون از عبارت استفاده میشه که در بعضی سالها از انجام نمیشده، ولا یجوز خلو، ببینید بل منظور فی روایات ان کل سنت قمریه لها عجون ولا یجوز خلو وان الحج، لا یجوز خلق و عن الحج و ایشون میگه طبق این روشی که اهل عرب داشتن قریش بعضی از سالهای قمری خالی از حج میشده و طبیعیش هم همینطوره وقتی 13 ماه بود بعد طبق اون نقل اول آخر بعد دو بارم میشده ولی وقتی 13 ماه بوده به یکیش میگفتن ذوالحجه تو 12 تا شنگ انجام نمیشده میگم ایشون اون نقل رو ذکر نمی کنه در اینجا من عدم بدل ناظرتون الى ماکان یسنه و اهل الجاهلیه من عدم الاتیان بالحجی بعض سنین تصدیل را خویر لتداخل بعض سنین فی بعض بالحساب شمسی فان العرب کانت لا تهج فی بعض الاعوام و کانو یعودون الاشهر بالحساب شمسی عرض کردم بله در یک سال قمری؟
در
یک سال شمسی در یک سال شمسی میشه دوبار البته حتی در یک سال قمری دیگه دوبار نمیشه نمیشه بلکه تو طبق این که ما 11 روز اضافه کنیم هر 3 سال یه بار یه ماه اضافه بشه این در اون سالی که 13 ماه داشته در ماه سال قمریش حج انجام نمیشه بیانیشون اینه ما عرضمون اینه بگیم آقا درسته حساب شمسی رو میدونستن ولی از کجا این رو ملاک یا رو حج انجام میدادن قرار میدادن این که ما بگیم این رو برای این که حجشون در یک زمان خوبی قرار بگیره و در نتیجه در یک سال قمری دیگه حج نمیشد تو اون یه ماهی میافتاد که خارج از سال قمری میشد اینا دیگه ثابت نیست این عرشد نمیشه بگیم پایه برای نصیعه در حجشون بوده خلاصه عرض ما چی شد ما اشکال مهم اون با آی خویی قبل غیر از اون آیه اینه بگیم آقا نصیعه در حجی که مسلم از تاریخ عربه این بوده می آمدن عنوان ماها رو عوض می کردن گاهی اوقات به رجب می گفتن زیاجه نگاه می کردن بیان اون سال کدوم ماه از ماهای قمری مطابق با فصل و هوای خوبه همون رو شدن ذوالحجه گاهی اوقات مثلا در دو سال یه ماه رو شدن ذوالحجه گاهی اوقات ممکن بود در 3 سال یه ماه بشه یعنی ذوالحجه ولی این مستلزم این که ماه قمری 13 ماه بشه نبوده این یک بله اصل حساب شمسی و عرب متوجه بوده ولی این که این رو ملاک در نسیع در حج قرار بدن این نبوده این خلاصه اشکالاتی که ما داشتیم به مرحوم آقای خویی حالا من خواهش می‌کنم بحث نسیع بله؟ ادامه داره خیلی اونم اگر باز نکته اضافه فردا عرض می‌کنم و صلی الله علیه و آله